أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب النوادر. نوادر رواياتي گفته میشه که اختصاص به فصل خاص و باب خاصی نداره، اما در مجموع به همین ابوابی رو که تا به حال بحث کردیم ارتباط داره. کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، امیرالمومنین چنین میفرمود. قبلا خدمتتون عرض کردم که این تعبیرهای کان یقول، کان با یه فعل دیگر به نوع استمرار رو، ماضی استمراری رو میرسونه، بنابراین در جایی گفته میشه که مکرر اتفاق افتاده باشه. گویی به زبان ما این که امیرالمؤمنین علیه السلام مکرر این چنین میفرمود: روحوا انفسکم به بدیع الحکمه فانها تکل کما تکل الابدان. روح، روحه، راحت، عبارت است از همین تعبیر راحت فارسی، استراحت فارسی، رفع خستگی. روحوا انفسکم یعنی به نفوستون هم استراحت بدید، کاری کنید که خستگی از روحتون هم برود. همچنان که بدن انسان خسته می شود نیازمند به استراحت است، روح نیز خسته می شود و نیازمند به استراحت است. جمله‌ای را که حضرت می فرمایید اینه که حالا تو بعد بحث خواهیم کرد آیا این اطلاق دارد یا نه، فرمود که نفوستون رو اینجوری استراحت بدین که با ارائه کردن حکمت‌های نو، سخنان نو، علوم نو و نکات دقیق نو که به گوش نفستون و روحتون میرسونید، از این طریق رفع خستگی رو به نفستون برسونید. اگر مطلق باشد، معنی سخن اینه که تمام انسان ها با سخنان ناب و حکیمانه رفع خستگی میکنند، ولی از طرفی هم میدونیم که بسیاری از نفوس حوصله شنیدن سخن حکیمانه رو ندارند و اگر سخنان حکیمانه گفته شود، خود این برای اونها ملال خاطر میآورد، خستگی نفس و روح به دنبال دارد. بنابراین یا حدیث مطلق نیست، یعنی انسان ها طبقات مختلفی هستند، مخاطب این حدیث نفسش و روحش رو به وسیله بدایع حکمت، سخنان نو و کلمات حکیمانه میتواند استراحت بدهد و رفع خستگی کند. اما نه همه، نه اون کسانی که خود حکمت و سخن حکیمانه گفتن و شنیدن سبب خستگیشون می شود. بنابراین سخن رو باید اختصاص بدیم به گروه خاصی. خب این بعید نیست، یعنی تجربه هم اینجوری نشون میده. احتمال دیگر وجود دارد و اینه که سخن مطلق است اگر به دقت به روایت بنگریم و مقصود از این کلماتی که در روایت اومده معنای خاص باشد، نه همون معنای عام و عرفی که همگان متوجه می شوند، و اون اینه که نفستان را. اگر مقصود از این نفس رو دقت کنیم، که اگر مقصود از نفس استراحت دادن نفس، یعنی نفس مثلا بهیمیه یا نفس غضبیه و سبوعیه یا نفس شیطانیه و مانند اینا باشه، شکی نیست که اینها نه فقط به وسیله حکمت راحت نمی شوند و استراحت نمی کنند، بلکه به وسیله حکمت خسته می شوند. نفس شهویه دستیابی به شهوات سبب آرامشش، حداقل آسایشش خواهد شد، چنانکه نفس غضبیه با غلبه، انتقام، اظهار قدرت و تسلیم شدن دیگران هستند که لذت میبره و آرامش میگیره و از طغیان میماند، و همینطور نفس شیطانی هم همین گونه است که با مکر و فریب و سر دیگران رو کلاه گذاشتن و دیگران رو خار و خفیف و تحقیر کردن هست که لذت میبرد. اگر مقصود از اینها باشد، همون تعبیر اول درست است که این سخن باید تخصیص بخورد به مخاطبان خاصی، کسانی که در این صورت اطلاعش این گونه خواهد بود که کسانی که قوه غضبیه، شهویه و همچنین قوه وهمیه و شیطانیشون در کنترل عقل و نفس ناطقهشون هست، اینها مصداق این حدیث شریف هستند، بنابراین یک گروه خاصی می شود از انسانها. طبعا کسانی که این گونه باشن، یعنی به مرتبه اعتدال صفاتی و اعتدال در جوانه رسیدن. اعتدال در جواره همون تسویه است، کسی که دستش به اندازه است، پاش به اندازه، چشمش بقیه، چهره کاریکاتوری نداره، به گونه ای که اگر بخوان کاریکاتور ازش بکشن باید دخل و تصرفی درش کنن، یه ذره مثلا بینیش بزرگتر باشه در کاریکاتورش خیلی بزرگ، یه ذره مثلا چشماش کوچک باشه خیلی بزرگش کنن این کوچکی رو. اما اگر کسانی باشن که اصلا چهرهشون احتیاج به کاریکاتور نداره، دماغشون اونقدر بزرگ هست که همون عکسشون کفایت میکنه برای اینکه هر که نگاه کنه لذت ببره، چنان که چشماشون به گونه ایست که اینها کسانی هستن که اعتدال در جواره ندارن. پس اعتدال در جواره عبارت است از تصفیه، مساوی بودن اجزا و جواره با یک دیگر، به گونه که چشمش بندازی ابروش، ابروش بندازی مثلا دهانش، دهان هر کدام یه تناسبی داره، مثل یه ساختمانی رو که اجزایش با هم دیگر تناسب داشته باشه، اینو مربوط به مساوات در جواره یا در اجزاء مادی جسمانی و مانند اونهاست. اما اعتدال به نوعی همون تصفیه است، مساوات است، ولی مساوات در جواره است، یعنی در باطن. کسی اهل عدالت است و عادل است که شهوتش مزاحمتی برای غضبش نداره، غضبش مزاحمتی برای شیطنتش نداره، شیطنتش مزاحمتی برای قوه دیگر نداره، هیچ کدام مزاحمتی با عقل ندارن، همه بندگان تسلیم عقلند. وقتی غضب و شهوت و شیطنت که سه قوه مهم و سه قوه از قوای قدسی نفس انسان هست و همین ها هستن که انسان رو به کمال میرسونن یا مقدمات رشد و اشتداد وجودی رو اینا فراهم میکنن، به گونه ای که اگر غضب نبود، اگر شهوت نبود، اگر شیطنت نبود، بخش قابل توجه از اهداف آفرینش که همه در مسیر اشتداد وجودی انسان قرار داره تحقق پیدا نمی کرد. جدا از این که محال بود و نقض غرض اتفاق می افتاد و چنین چیزی در مورد خدای متعال محال بود، ضرر شخصی و نوعی هم داشت، یعنی انسان ها نمی توانستن به کمال شایسته خودشون و به اشتداد وجودی خودشون دست پیدا کنن. پس این قوا همشون قوای، حتی مثلا نفس اماره، اماره به سو، این از قوای قدسی است. نفس لوامه هم همین گونه است. اینجور نیست که یه چیزی در وجود انسان باشد که بد باشد. شیء بد نه در وجود انسان است نه در بیرون از وجود انسان. تمام اون چه که در عالم آفرینش وجود دارد، هر کدام در موقعیت خودشون، در جایگاه و در مسیر و جهت و سمت و سویی رو که باید قرار بگیرن، اگر قرار بگیرن نظام احسنن، هر کدام به تنهایی حسن و احسنن، کل نظام هم همین گونه. نه اینکه یه جزئش رو نگاه کنیم این احسن نباشد یا حسن نباشد، قبیح باشد، ولی در مجموع خیلی خوب هست. چون که معمولا دیدگاه هایی که در مورد تبیین شرور مطرح میشه، میگن شما یه شیء رو به تنهایی نگاهش نکنید، در کل رو نگاه کنید. اگه آدم در کل نگاه کنه ببینه که نه، ساخته اون بسیار خوبی است، اما یه جزئی رو به تنهایی نگاه کنه، مثلا دستشویش اگه نگاه کنه، خب میگه این جای لوله فاضلابش رو نگاه کنه، چایش رو نگاه کنه، میگه این به تنهایی که خیلی بده، اما در مجموع چون احتیاج هست قابل تحمله. نظام احسن این گونه نیست. نظام احسن این گونه است که تک تک موجودات عالم هستی غایتند، مجموعشون هم غایتند، نه هیچ کدام وسیله و ابزار و مقدمه برای دیگری. یعنی اگه در عالم هستی هیچ چیز نبود جز پشه، این احسن بود. اگر هیچ چیز نبود جز مثلا مگس و سوسک و نمیدونم دیگری و دیگری، بازم همین گونه بود. اگر هیچ چیز نبود جز بوهای متعفن، بازم همین گونه بود که تک تک موجودات عالم هستی غایتن و هیچ کدام ابزار و وسیله برای دیگری نیستن. به همین خاطر است که هیچ موجودی از جمله انسان مجاز نیست که دیگران را ابزار رشد و تعالی در هر یک از قوای خودش قرار بده. به تعبیر دیگر تک تک موجودات عالم هستی حسنند. اگر زهر مار است حسن است. اتفاقا وقتی با موجودات دیگر که میسنجیم میبینیم ضرر و زیان دارد و ممکنه کسی فکر کنه که این حسن نیست یا احسن نیست. تک تک موجودات عالم هستی احسن است، کل نظام عالم هستی هم احسن هست. حالا این قوای، این کل جهان هستی بود، اون چه که در وجود انسان هست از قوای متعدد، از نفوسی رو به تعبیر دینی نفس اماره به سوء وجود دارد، نفس لوامه وجود دارد، البته نفس مطمئنه رو دیگه کسی درباره شرفی نداره، در حسن و بها و جمال و جلالش. اما همین های دیگر هم که وجود دارد، اینها هم نفوس قدسی هستند، یعنی نفس اماره به سو فی نفسه و قطع نظر از هر موجود دیگری، موجود کامله، موجود مطلوبه، موجود حسنه، احسنه و صاحب جمال و جلال. اگر یه جای گفته میشه که این اماره به سو هست، سوء خودش نیست، سوء قوه دیگری است. در تزاحم قوا سوء پدید میاد. قوه غضبیه تا زمانی که میل به غضب دارد، میل به انتقام، غلبه و مانند اونها دارد، این کمال است برای قوه غضبیه. و اگر کسی در این قوه غضبیه تبدیل بشود به یک گرگ بیابانی، این کمال است برای اون قوه. ولی تنها اشکالش این است که این روش کرده، بزرگ شده، غلبه برای او اتفاق افتاده، بنابراین لذت مربوط به خودش که غلبه و انتقام هست به حد اعلا به دستش رسیده، اما از ده ها و صد ها و هزاران لذت دیگری محروم شده است. اما اگر مزاحم دیگران نباشد، مزاحم دیگران نباشد یعنی اعتدال، یعنی قوه غضبیه همان اندازه به نفع خیش و برای دریافت مساله و حسنها و لذتهای خیش اقدام کند که حق دیگری رو ضایع نکند. چنان که در جهان انسانی، در جهان نوع انسان، اگر کسی تلاش میکنه، زحمت میکشه، نوم به دست میاره، آب به دست میاره، خودش میخوره، مزاحمت برای دیگران نداشته باشد، حلال است. اما همین که مزاحمت برای دیگری ایجاد میکنه، نمیداند که این مزاحمتی برای دیگری ایجاد کرده است، تمام اون لذت هایی رو که به ظاهر ادراک میکنه اینا رو از بین خواهد برد. و چون نمیداند، خیال میکنه که لذایذ بسیاری به دست آورده. بله، یه لذتی به ظاهر به دست آورده، چون این مزاحمت برای حق دیگری هست، همین لذت آتش است، نه اینکه یه آتش دیگری برای او فراهم بشود، نتیجه این باشد یا قرارداد بر این باشد یا وعده و وعید بر این باشد. الذين ياكلون اموال اليتامى، وقتی که این مال یتیم رو که میخوره، این مال یتیم یعنی چی؟ یعنی نون، آب، گوشت، کباب درست کرده، پیکنیک رفته، نوشابه خنک هم کنارش گرفته، در یک فضای بسیار خوبم، و این همه چیش لذیذ هست، اما نمیداند به خاطر این مزاحمتی که برای دیگران ایجاد کرده است، اونی که به ظاهر لذیذ است آتش است، ولی چون تخدیر به مخدرهای قوی، از جمله تخدیر به طبیعت و مخصوصا دنیا و حب دنیا شده است، ادراک نمی‌کند. حالا اگر قوای قدسی انسان مزاحمت برای دیگری ایجاد نکنند، همیشون میشن قدسی، همیشون پاک، مطهر، همه هدفند، همه قایتند، خب میبینید که جمع نه کثیر، اکثریت قریب به اتفاق انسانها، جز معدودی که به تعداد بسیار بسیار اندک هستند، اینا در قیامت هم لذایذشون لذایذ شهوانی است. لذت قوه غضبیه همون استعلای وجودیشون هست، در دعوا و نزاع و جنگ و مانندی اینها اونجا وجود ندارد که از قوه غضبیه لذت ببرند، بلکه همین استعلای وجودیشون هست. وقتی نگاه میکنیم اینا برترن نسبت به دیگران. قوه غضبیه در دار طبیعت برای اینکه برتری خودش ادراک کنه، باید تجربه کنه، باید یقه نفر رو بگیره، مثلا بزنش به سینه دیوار، بعد از اینکه موفق شد غلبه برای پیدا کرد، اعتماد به قوه غضبیه خودش پیدا میکنه، بنابراین لذت میبره. در قیامت یقه گرفتن و دعوا کردن و کسی رو کتک زدن وجود ندارد، این استعلای وجودی رو همه با علم حضوری و تفسیری ادراک میکنن. وقتی ادراک کردن، همه غضبشون در غایت لذت و در غایت آرامش خواهد بود. و اگر کسانی این لذت رو نداشته باشند، این استعلای وجودی رو، این غلبه وجودی رو ادراک نکنن، مثلا در درک اسفل باشن، وقتی در درک اسفله، یعنی وجودش وجود اسفله، یعنی استعلا ندارد، بلکه تنزل دارد، بلکه سقوط دارد، بلکه نهایت حیثیت سفلی را دارد، در این صورت است که قوه غضبیه در نهایت حقارت و در نهایت کوچکی قرار خواهد گرفت. در آخرت هم چنان خدمتتون عرض کردم، اغلب لذایذ لذایذ شهوانی است، خوردن است، آشامیدن است، مناطق سرسبز است، شهوات همین است دیگه. خود اونی که وجود نداره در قیامت فقط خواب هست، که خواب، علت این که خوابم هست اینه که خواب در جهان طبیعت به خاطر فراهم ساختن تمدد قوای شهوی و غضبی برای لذت بعدی است. در جهان طبیعت اگر کسی بدنش خسته نشود، خواب احتیاج نداره، وقتی خسته میشه که این قوا توانایی درک لذایذ خودشون رو ندارند، آدم میخوابه. وقتی خوابید، در واقع این خواب مقدمه قرار گرفته برای این که این قوا دوباره قوت پیدا کنن، شدت پیدا کنن، دوباره شروع کنن کار کردن، لذت بردن و مانند اونها. در قیامت اینجوری نداره. خستگی در آخرت وجود نداره. وقتی خستگی وجود نداشت، خواب هم که خاصیتش و منفعتش به تبع بود، اونم در آخرت وجود نداره. والا تمام لذایذی که مربوط به قوه شهویه هست در قیامت وجود دارد. بنابراین نمیتوان گفت قوه شهویه قوه قدسی نیست، قوه غضبیه نیست، حتی قوه مکریه و قوه شیطانیه اونم همین گونه است. سرش هم در اینه که تمام اون چیزی که میگیم که اینا سبوعیت از خونخواری است یا بهیمیت از چرندگی است یا مثلا میگیم قوه شیطانی است، تمام این شیطان و درنده و چارپا و پایینتر و بالاتر، تمام اینها تجلیات اسماء جمال و جلال خدای متعال هست. برخی تجلیات جمال هم، برخی تجلیات جلال، برخی هم جامعش هستن. مثل غضب تجلیات جلال خدای متعال هست، شهوت تجلیات جمال الهی، شیطنت جمع بین جمال و جلال هست. حال چیزی که از خدای متعال تجلی پیدا کرده که بد نخواهد بود. پس هر قوه قایت است فی نفسه و هر قوه هم اگر برای دیگران مزاحمت ایجاد نکرده باشه، یعنی برای قوای دیگر وجودی مثلا شهوت برای غضب مزاحمت نداشته باشه، برای شیطنت مزاحمت نداشته باشه، این فی نفسه امر بسیار پسندیده حسن و در نظام احسن هم تک تک اینها احسن هستند. حالا چگونه میشود این اعتدال درونی رو داشت و مزاحمت نداشته باشه؟ اینه که در تحت قوه عاقله یا قوه ناطقه قرار داشته باشن. اگر شهوت به اندازه‌ای که عقل تجویز میکند، اگر غضب به اندازه‌ای که عقل تجویز می‌کند و همچنین شیطنت به اندازه‌ای که عقل تجویز می‌کند، یعنی به گونه‌ای که مزاحمت برای قوای دیگر نداشته باشد، این می‌شود اعتدال. بنابراین تصفیه در ظاهر و اعتدال در باطن، اعتدال در باطن فقط از همین طریق به وجود میاد. این که عرض کردم خدمتتون که قوای انسان سه تاست، این راحت ترینش همینه. بلا جنود عقل و جهل رو ملاحظه فرمایید که هزار لشکر دارد، هزار سرباز دارد. یعنی قوای نفس انسان هر کدامش، هم قوه جمالش هزار بلکه هزاران است، قوه جلالش هزار بلکه هزاران است، قوه شیطانیش هزار بلکه هزاران است، همچنین قوه نفس ناطقه، خود نفس ناطقه یا قوه ناطقه و عاقله یا عقلیه هم اونم هزار بلکه هزاران است. ولی ما نه فقط هزار و هزاران از هر کدام از اینا رو نمیشناسیم، بلکه کم کمش هم نمیدونیم. اون چرا که ما متوجه شدیم، عقلا متوجه شدن، همین دو سه تاست که آدم به یه چیزایی لذت میبره بدون زحمت، بدون درگیری. اینا یه اسم روش گذاشتن، از یه چیزایی لذت میبره همراه با درگیری، همراه با مثلا اظهار قوت و غلبه و مانند اونها، اینا یه اسم دیگری گذاشتن. یه جای دیگری هم هست که همراه با نقشه کشیدن و به دست آوردن هر دو لذت هست، نه با درگیری و نه از راه صلح و سازش و مانند اونها، با پنبه سر بریدن. اینم یه اسم دیگری براش گذاشتن. آخرش هم یه قوه عاقله که محیط بر اینها باشد. ما حتی اسمهاش رو هم نمیدونیم، تا چه رسد به این که بدونیم حق هر یک از این قوا چیست و چه اندازه است. و آیا وقتی که ما یک کاری که داریم انجام میدیم، مثلا برای قوه غضبیمون یا قوه وهمیمون یا قوه شهویه داریم تلاش میکنیم، برای چیزی فراهم میکنیم، فرض بفرمایید که داریم غذا میخوریم برای اینکه از غذا خوردنمون هم تمدد قوا پیدا کنیم، هم تقویت بشیم، هم لذت برده باشیم، در میان غذا هم بهترینش و لذیذترینش رو انتخاب میکنیم، ما نمیتوانیم این قوا رو بشناسیم و بدانیم که چه اندازه به قوه الف باید برسیم تا مزاحم ب نشده باشد، به چه اندازه مورد توجه قرار بگیره که جیم مورد مزاحمت قرار نگرفته باشد، و همینطور این قوای نامتناهی. همونطور خدمتتون عرض کردم ما اسماشو نمیدونیم، تا چه رسد به این که عدالت داشته باشیم، سهم هر کدام رو به اندازه خودشون رعایت کرده باشیم. مانند مال ارث میمونه که اینو میخوایم تقسیم کنیم، هر کدوم یه سهم معین داره، یکی یک دوم میبره، یکی یک چهارم میبره، یکی یک ششم، یک هشتم، کمتر بیشتره، این هر کدوم به سهم خود رسیدن، این شناساییش کار عقل نیست، شناساییش کار تجربه بشری نیست. برای همینه که اینجا هاست که انسان احتیاج به نبوت داره، نه اینکه چگونه کشاورزی کنین، چگونه خونه درست کنین، چگونه مملکت داری کنین، چگونه معادنتون رو تولید کنین، چجوری بفروشین، تجارت کنین. اینا رو آدمیان خودشون میتونن بفهمن. در اونجایی که انسان‌ها سخت نیازمنده به انبیا و اولیا هستند، به گونه‌ای که غیر انبیا و اولیا نمی‌توانند جانشین اونها باشند و به تعبیر دیگر انبیا و اولیا بدون جایگزین و علل بدل هستند، نه علل بدل احسن ندارند، علل بدل مساوی و اخص هم نیز ندارند، حوزه اعتدال درونی است. اینکه سهم هر قوه از قوای نامتناهی نفس به گونه‌ای به او پرداخته شود که مزاحم برای هیچ قوه دیگری ایجاد نکرده باشد. بنابراین اینجاست که تبعیت از شریعت واجب، بلکه اوجب واجبات خواهد بود که واجبی مثل این وجود نخواهد داشت. در حوزه عمران آبادی دنیا ممکنه حالا یه جایی هم لازم باشه، نمیخوام انکار کنم که حالا اونجا شریعت ممکنه که بودنش بهتر باشه از نبودنش، اما آدمی میتونن بفهمن که یه بار تجربه میکنن اقتصادشون رو، سیاستشون رو، زراعتشون رو، بخشای دیگر رو تجربه میکنن، یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، صد بار، بالاخره آخر متوجه میشن که چه جوری بهتر باشه. این که به مثلا کارگر چه اندازه حقوق بدن، به 50 سال 100 سال تجربه کنن، اگر عاقلانه برنامه‌ریزی کنن میتونن متوجه بشن که مزد کارگر کم باشه بهتر یا بیشتر باشه، مورد اعتماد باشه بهتر یا مورد اعتماد نباشه، شخصیت داشته باشه یا شخصیت نداشته باشه. اما چیزهایی که ما اصلا نمیشناسیم، قوای نامتناهی نفسمون رو که هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم، چگونه میتونیم سهمشون رو، سهم هر کدام از لذایذ، خوشی‌ها، امکانات و نعمت‌هایی رو که در اختیارشون قرار میگیره، چگونه میتونیم در اختیارشون قرار بدیم؟ اینجا جایی است که جز وحی الهی و جز شرایع آسمانی هیچ چیز دیگر نمیتواند هیچ سخنی برای گفتن داشته باشد. حوزه مجهولات مطلق است، نه فقط برای افراد عادی و مثلا عقلای متعارف، نه، بیشتر از اینها برای کسانی که به تبعیت از انبیا و اولیا به تجربه دینی رسیدن، به مشاهدات و مکاشفات رسیدن، مراتب مختلف رو از سیر نزول رو مخصوصا طی کردن، فرض بفرمایید به سر قدر دست یافتن، ولی در این حال اونها هم نیازمند به تبعیتن، به خاطر اینکه بر فرض اینکه سیر نزول رو به سر قدر هم دست یافته باشن که تعداد انگشت شمار است در هر عصر و زمانی، به تعداد کمتر از انگشتان دو دست در هر عصر و زمانی وجود دارن که سر قدر رو بدانن. سر قدر دانستن یعنی نقشه تفصیلی کل عالم هستی. این نقشه تفصیلی کل عالم و هستی رو آدم داشته باشه، این یعنی اطلاعاتش بیشتر از اوناست که اون چیزی که دیگران قراره آرام آرام متوجه بشن، جهان پیش برود، موجودات پدید بیان، اتفاقات رخ بده بفهمن، او جلو جلو همه اینها رو میدونه. کسی که اینها رو که میدونه، خب اطلاعاتش بسیار زیاده، اما این آیا احاطه بر نفس، احاطه جامع تفصیلی بر نفس پیدا میکند به گونه ای که تمام قوا را بشناسد؟ بله، اگر خلیفه کامل خدای متعال باشد، اگر ولی اولیا باشد نه ولی عوام، اگر این گونه باشد، بله، او با وحی هیچ تفاوت ندارد. چنین فردی که خلیفه است بر خلفای خدای متعال، این چنین فردی چنان احاطه بر نفس و حوزه درون و مملکت نفس دارد و به قوا و نیازها و اندازها و تقسیمها و ارث و هر سهم هر کدام چنان احاطه دارد که هیچ خطایی در یافته ها، دانسته ها، اطلاعات و داوری هاش وجود ندارد. خب اینا هم که شکی نیست بزرگترین انبیا هستند، درجات عالی انبیا، یعنی انبیایی که ولایتشون ولایت کلیه است، اونا هستن چنین اقتداری و چنین احاطه‌ای رو دارن. حتی بسیاری از انبیا هستن که داره ولایت کلی نیستن، داره ولایت جزئی هستن. کسی که داره ولایت جزئی هست، اولا سر قدر نمیداند، اگر بداند به تفصیل نمیداند، علاوه بر این که به تمام این مملکت نفس که عبارت است از خدای دیگری، مثال خدای دیگری، مثل اعلای دیگری برای خدای متعال احاطه ندارن، بنابراین اونا هم خودشون احتیاج به یک ولی دیگری، و اگر اونها در عصر دیگری باشن که ولی بزرگتری باشن تابع خواهند بود. شاهدش حضرت موسی علیه السلام به امر خدا تبعیت از حضرت خضر را، با این که هم خدا میداند، هم حضرت خضر میداند و هم حضرت موسی بعد متوجه میشود که حتی توان تبعیت از حضرت خضر را ندارد، با این که حضرت موسی علیه السلام در میان انبیاء الهی یا مقام دوم دارد یا مقام سوم. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام دوم باشد، حضرت موسی سوم است. اگر نبود حضرت موسی علیه السلام دوم و حضرت ابراهیم سوم، حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم نبی اول است. خب کسی که در کل عالم خلقت یا کل عالم خلقت یا در جهان در کره زمین که این همه انسان ها از میلیون ها سال پیش تا میلیون ها سال بعد که وجود دارن، او رتبه دوم را دارد یا رتبه سوم را دارد، او توانایی پیروی از حضرت خضر را ندارد. و پیداست که بقیه حکمشون روشن است. اینا نشون دهنده اینه که احاطه بر نفس و قوای نامتناهی نفس و ارائه طریق کردن و ایصال مطلوب کردن و اعتدال و تقسیم به سویه و بالقسط انجام دادن و بالاعتدال انجام دادن کار هر کس نیست. جای شریعت هست، اونم در هر عصری شریعت تام و اتم. خب حرفمون اینه که همچنان که انسان در ظاهرش میتواند استواء داشته باشد، در درون باید اعتدال داشته باشد. اعتدال هم بینه که تمام قوا تحت تدبیر عقل باشد و عقل هم با توجه به اینکه اطلاعات محدود باید متشرع به شریعت باشد، متعبد به عبادت باشد. یعنی خیلی جا هست که عقل باید بگه چشم، نه اینکه باید بگه، میگه چشم. هر جایی که عقل سکوت کرد، هر جایی که به اثبات و نفی توانایی ارائه برهان نداشت، نه اینکه توان حرف زدن نداشته باشه. حرف زدن که همه میتونن حرف بزنن، که میشه که 10 تا دلیل بر چیزی بیاری آخر سرشو ببره بالا بگه نه نمیشود، من قبول نمیکنم. بگه نمیشه، این سخن دقیق نیست. اگر با برهان گفت این نمیشود یا این درست نیست، اینجا جایی است که عقل حرف دارد. اما جایی که عقل توانایی ارائه برهان ندارد، خودش هم میفهمد که اگر اهل جدال، اهل مرا، اهل عناد نباشد باید سکوت کند. هر جا که عقل سکوت کرد جای شریعت است و ایجاد اعتدال قوا جای فراتر از عقل و قوای عقلانی است. اصلا خود عقل باید تنبیه و متذکر و تأدیب بشود، خود عقل باید در مسیر خودش قرار بگیرد، در نتیجه جای شریعت است. خب این یک نکته. بنابراین که این معنای انفس رو نگیم قوه غضبی و شهوی و مانندش، بلکه مقصود از نفس هویت و حقیقت انسان که یا نفس ناطقه است یا عقل است یا عقل و فروع و اشعه آن. اگر این باشد روایت مطلق است و هیچ قیدی ندارد، اختصاصی گروهی دیون و گروه دیگر ندارد. وقت بر این اساس این می شود که نفوستون را، مقصود نفس ناطقه و اشعهش را، یعنی نفس ناطقه و تمام قوایی که زیر مجموعه اون هست و به تبع او دارن حرکت می کنن، اینا را خسته می شن و رفع خستگیش هم از طریق حکمتهای بدیع باشد، نه حکمتهای تکراری. فانها تکلو کما تکل الابدان، میگه همچنان که بدن خسته می شود نفس هم خسته می شود. وقتی که نفس خسته شد، رفع خستگی بدن بچینه، آدم کارشو تعطیل کنه، سایه بشینه، استراحت کنه، مخصوصا بتونه یه چرت بخوابه، رفع خستگی بدن می شود. اما روح رو چگونه یا نفس رو چگونه می توان استراحتش داد؟ راهش اینه که اولا حکمت بشنود، ثانیا حکمت بدیع بشنود، حکمت های تکراری نباشد. علت این که حکمت تکراری نباشد به خاطر اینه که این قبلا حکمت وقتی تکراری یعنی قبلا شنیده است، چون قبلا شنیده است استراحتش هم کرده است، برای بار دوم اون خستگی دفعه قبل رو ندارد، یه خستگی جدیده. مثل مسکن ها نیست که یه بار سرمون در گرفت مسکن الف رو میخوریم، برای بار دوم باز همون رو میخوریم، برای بار سوم همون. نه، یک بار که ما یک غذایی به روحمون دادیم، روح ما از اون جهت تقویت میشود، از اون جهت دیگه نیازمند به تقویت ثانی ندارد، برای مرتبه بعدیش میخواد. اینم مبتنی بر نکته ایست که در جای دیگه مکرر خدمتتون عرض کردم که نفوس انسان پیوسته، نفوس انسان ها و قوای نفسانی انسان ها پیوسته در حال تکامل، استکمال و اشتداد وجودی است. یعنی وقتی که از پله، یا به زبان فلسفی پیوسته از قوه به فعلیت میرسه، وقتی یه قوه رو که از دست داد و فعلیت رو به دست آورد، اون قوه قبلی دیگه نداره تا همون کار قبلی رو براش انجام بدیم. از اینجا بعد باید یه کاری جدیدی داشته باشیم، چون یه قوه جدید هست که باید به فعلیت برسه. وقتی قوه که از بین رفت، دیگه جایی برای کار تکراری سابق باقی نمیمونه، حالا بر این اساس، چه بر اساس اون چیزی که در فلسفه گفته میشه، چه بر اساس اون چیزی که خدمتتون عرض کردم که انسان اشتداد وجودی دارد، پله پله داره میره بالا، وقتی ما با یک نکته، با یک حکمتی این آوردیمش، از پله اولی آوردیم پله دومی، این اگه در پله اولی خسته بشود، اما نکته حکمتی که قبلا بهش گفتیم، این رفت خستگیش میکنه یه پله میارش بالاتر، اما این رو پله دوم خسته شده، رو پله دوم خستگیش جدیده، خستگی نوعه، خستگی ویژه مرحله دوم و پله دوم است که اون حکمت اولی رو دارد، با داشتن حکمت اولی خسته شده است، طبعا حکمت جدید میطلبد. طبعا تکرار مکررات گفتن دیگه رفع خستگی نخواهد کرد. وقت بر همین اساسی جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که هم بسیاری از اعمال و عبادات و هم بسیاری از حکمت ها مانند مثلا حکمت های قرآنی، غیر قرآن هم همین گونه است، منتها قرآن حالا روشن تر هست، تمام حکمت های قرآنی و همچنین عبادات وقتی کسی در پله الف تأثیر مناسب پله الف رو در وجودش میگذاره، وقتی در پله ب قرار گرفت، همون آیه‌ای که قبلا تلاوت میکرد در پله الف همون تأثیر جدیدی مناسب با پله دوم میگذاره، نه اینکه لازم باشه یه آیه جدیدی رو بگردیم برای اون پله بخونیم. هر عبادتی، فکری، سخنی که ذو مراتب باشد، ذو وجوه باشد، ذو وجوه حقیقی، نه ذو وجوه اعتباری، ذو وجوه اعتباری باشه، همین ظواهر گفته می شود، همین سخنان بشر، حالا یا اکثریت ذو وجوه هست، یعنی ظاهر است، بر این می تواند معانی دیگری هم داشته باشد، اما اون چیزی که ذو وجوه حقیقی است، یعنی مراتب مختلف دارد، یعنی یه آیه یه معنایی دارد، معنای دومی دارد، معنای سوم، معنای چهارم، معنای دهم، صدم، هزارم، بلکه بی‌نهایت دارد، به تعداد مراتب عالم هستی، بلکه به تعداد مراتب موجودات تفصیلی مراتب عالم هستی وجوه و معانی دارند، اطلاعات و آگاهی می‌بخشند. وقتی این گونه که شد، وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، پله اول که بودیم، این اثر پله اول رو در وجود میگذاره، یعنی مشکل و خستگی پله اول رو از تنمون یا از روحمون به در میکنه، وقتی و ما رو ارتقا میده به پله دوم، وقتی پله دوم که رسیدیم یه بار دیگه بسم الله گفتیم، اون بسم الله اولی نیست. برای همین است که حتی در نماز وقتی که میخواییم که سوره رو بخونیم، حالا حمد رو معمولا چون یکیست دیگه همه میدونیم حمد رو میخونیم، چه حواسمون باشه چه نباشه، اما وقتی سوره رو میخونیم، وقتی میخواییم بسم الله بگیم، باید توجه داشته باشیم اول که داریم قل هو الله میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان بسم الله قل هو الله، اما اگر خواستیم انا انزلنا بخونیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان بسم الله انا انزلنا، یعنی بسم الله با هم دیگر تفاوت دارند. در نتیجه اگر گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا میگیم کدام سوره رو بخونیم، میگه از اول برگرد، هر سوره میخوای بخونی از اول بسم الله تو دوباره بگو، بسم الله هر سوره ای مناسب خودشه، الله هر سوره مناسب با خودشه، بلکه الله در هر آیه، هر کلمه، هر سخنی، هر گزاره در قرآن، در هر سوره و در هر آیه ای مناسب خودش است. این مناسب خودش یعنی این که، یعنی مرتبه ای دارد که با توجه به این مرتبه ما این آیه رو میخونیم، و اگر ارتقا پیدا کردیم همون آیه قبلی که از جهت دیگری یا با توجه به وجه و باطن دیگرش مربوط پله بعدی است، از اون دیدگاه نگاه میکنیم، وقت بر این اساس همین قرآن رو، همین آیات قرآن رو میشه کسانی که در اولین مرتبه، در مرتبه صفر قرار دارن، میتونن بخونن، ارتقا کنن، ارتقا پیدا کنن، طبقه اول همینا رو دوباره بخونن، از طبقه اول بیان بالاتر و بالاتر و بالاتر، اقرا ورقا، پیوسته بخونید الالعبد، و پیوسته ارتقا پیدا کنید الالعبد، تا شما قرآن میخونید ارتقا پیدا میکنید، در حالی که حالا گفته عرف وقتی ما پشت بام که رسیدیم این ابزارها رو میخواییم چیکار کنیم، این عالم پشت بام ندارد، این هر پشت بامی مثل این روستای ماسوله شمال هست، این هر پشت بامی حیات هست برای طبقه بالاتر، و اون وقتی که میریم اون طبقه بالاتر باز پشت بامش حیات هست برای اون پشت ما بعدی، به گونه ای که احاطه تفصیلی بر مراتب عالم هستی تا چه رسد به جزئیات عالم هستی امکان پذیر نیست. فقط یادآوری میکنم که چون این نکته رو مکرر عرض کردم و شما هم شنیدید، مکرر عرض کردم که اگر آدمی از دنیا که رفت یکی از آلبالوهای بهش رو بهش تحویل بدن، بهش بگن که سهم تو از لذائذ عالم هستی تماشای همین آلبالوست، تماشا کن و لذت ببر. این آلبالو آن اندازه وجوه لذیذ جمیل و لطیف دارد که اگر تا ابد به همین آلبالو نگاه کنه یک آن نگاه تکراری نخواهد داشت، چون کل عالم هستی در این آلبالو نهفته است. بنابراین اگر کسی بخواد این رو تماشا کنه چاره ای نداره جز این که تا ابد، که ابد دیگه معنا نداره وقتی میگیم تا ابد، نه این که تا اون آخر عالم، آخر ندارد، ناچار باید تا آخرت بدون پایان به هم یکی نگاه کند. در نتیجه در بهشت، ولی اینکه عمرها نامتناهی است، میلیارد و میلیارد نیست، هیچگاه خستگی معنا نداره چون تکراری معنا نداره. و اون کسانی هم که یه وقت میوه رو خدای متعال بهشون میده بعد میگن و او تو بهی متشابه ها، ما انگار مثل همین رو قبلا خورده بودیم. اونا با توجه به اندازه ادراکشون و مرتبه وجودیشون میگن اینم شبیه به اون است، عینیت که امکان پذیر نیست، شباهت است، اونم برای او. اما وقتی اگر این ارتقا وجودی داشته باشه، وقتی نعمت جدید رو که بهش دادن بخورد بیاشامد و به این نعمت احاطه پیدا کنه، میبینی هیچ اون ارتباطی با اون نعمت قبلی ندارد. اون نعمت قبلی جمال خدای نامتناهی بود، اینم جمال خدای نامتناهی است، اما این حیثیت خدا بودن و نامتناهی بودن است سبب میشه که هیچگاه هیچ دو نعمتی با هم دیگه در هیچ مرتبه از مراتب عالم هستی اشتراک ندارند. این گونه هم نیست که از یه جهت تفاوت داشته باشن از جهت دیگری اشتراک داشته باشن، تفاوت بین معنا امکان پذیر نیست، تباین هم امکان پذیر نیست، پیچیده تر از آن است که بتوان به آسانی دقایق و لطائف آن را دریافت و بازگو کرد. خب حالا با توجه به این که انسان وقتی که خسته که شد در یک مرتبه ای حکمت رو به دست آورده، رفع خستگی کرده، این قرص برای مرتبه دوم به درد نمیخوره، باید بدیع حکمت باشه. حالا بدیع حکمت یعنی چی؟ یعنی یقین جدیدتر، یقین مناسب با این مرتبه بعدی. این یقین بعدی میتونه که از همون گزاره‌های قبلی به دست بیاد، ولی باید به دست آورد، یعنی باید به گونه ای بیان بشود، مطرح بشود، مخاطب هم دقت کنه، مخاطب خسته هم دقت کنه و توجه کنه که چیزی بیشتر از اون چه که بار قبل که شنیده بود دریابد. اگر این گونه شد حکمت پیوسته نو خواهد بود، حکمت کهنه معنا نخواهد داشت. اما نه به این معنا که مثلا قبلا درباره خدا گفتیم حالا درباره یکی دیگه بگیم، نه، از ازل تا به ابد درباره خدا بگویید، ولی نو بگویید، یعنی نو بگویید اونی که یک بار شنیده با اون شنیداش یه پله بالاتر اومده باشه، حالا با این شنیده های جدید یه پله بالاتر بتونه بیاد. خیلی خوب، اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که استراحت و تمدد قوا در نفس از طریق علم و ادراک انجام می شود. یعنی عموما این گونه است که علم و ادراک که سبب تمدد و قوای نفس می شود، مانند شنیدن خبری، حکایتی، یا دیدن منظره ای، یا دیدن کسی، فیلمی، تخیل خاطره ای، تعقل مسئله ای و مانند اونها، نفس این گونه استراحت پیدا می کنه. اما بدن نه، قوای نفسانی چون موج، همچنان که قبلا خدمتتون عرض کردم که قوای نفسانی به خاطر تجردشون از طریق غذای مجرد چاق و فربه میشوند، رشد میکنن، نه از طریق غذای مادی، چون که بدن مادی از طریق غذاهای مادی است که رشد و فربه میشوند. قوای نفسانی این گونه است که همچنان که رشدشون، گسترششون، بزرگیشون، فربه شدنش از طریق علمه، رفع خستگیشون از طرف علم هست، از طریق علم هست. اما این که حالا اگر کسی بخوابد خستگی روحش برطرف شده باشد، اگر اینجور باشه تمام کسانی که افسردگی دارن باید چون بخوابن وقتی بیدار بشن خوب شده باشن. بله، اگر وقتی خوابیدن خیلی چیزا رو فراموش کنند تا مدتی هم به خاطرشون نیاد، همین که اون خاطرات و اون علوم نزدشون، اون علوم که نگاه منفی بهشون داشتن یا تلقی و استنباط منفی داشتن در حضور ذهنشون نباشد یا به گونه تفصیلی نباشد، ممکنه غافل باشن، اما همچی که متوجه بشن خاطره پیشین دوباره برایش یادآور بشه، همه چی تکرار خواهد شد. از طریق علوم یا چیزی که مناسب خودشون هستن، یعنی جنبه تجرد داشته باشن. از این طریق هستن که استراحت میکنن و تمدد قوا پیدا میکنن. حالا در این زمینه که هر کدام نفوس احتیاج به این علم رو دارن، وقت نفوس انسان ها حداقل 3 مرتبه هستن: نفوس عوام، نفوس اهل معرفت که خواص هستن، و نفوس اخص الخواص یا خاص الخواص. البته باز این تعبیر رو هم گفته می شود، ما معمولا ذهنمون چون خیلی آشنایی بسیاری از مسائل ندارد، توانایی وضع اصطلاح هم نداریم. حالا اگر یه وقت هم گفتیم که مثلا نفوس عوام، خواص، خاص الخواص، اخص الخواص، خلاصه تو خاص الخواص، ما اونن دینا رو گفتیم، کلمات رو میاریم، ولی خیلی نگاه روشن و دقیق نداریم، یا اگر نگاه روشن هم داشته باشیم توانای انتقالش رو نداریم. به همین خاطره که اینا رو معمولا میگیم سپله‌ای، عالم یا طبیعت هست یا برزخ هست یا آخرت و سلام، در حالی که این گونه که نیست. عوالم بیشتر از اینا هستن. عرفا ابتدا گفتن که عوالم 7 است، بعد دیدن که نه، یه طریق دیگری به کار اینا تبیینش کنن میشه 70 تا، بعد دیدن نه، بازم بیشتر از اینه، 700 تا دیگه قطعی است که میتوان تبیینش کرد. وقت برخی از عرفا، از بزرگان عرفای شیعه گفت عوالم هستی، دیگران هم گفتن ولی ایشون تبیین کرده عوالم هستی 70,000 تاست. بعد میگه 70,000 هم اینجوری اتفاق میفته که 70,000 تا میشود؟ خب حالا چون ایشون گفت 70,000 تا، یعنی 70,000 تا آخرشه؟ نه، 700,000 تا هم بگین همینجوره، 700 میلیون هم بگین همینطوره. تعداد مراتب عالم هستی حد و اندازه ندارد. وقتی حد و اندازه که نداشت، طبعا ما اگر بخوایم همه اینا رو تبیین کنیم، الفاظ اصطلاحات مناسب خودشون رو میخوایم. الفاظ اصطلاحاتی که ما داریم وضع میکنیم و استفاده میکنیم مال رتق و فتق همین جهان طبیعت است، نه بیشتر از این. درباره سنگ و چوب و کاه و گل و مانند اینها ما داریم الفاظ وضع میکنیم، درباره آب همین رودخونه خودمون داریم وضع میکنیم. این لفظ رودخونه رو ما چجوری باید در مورد رودخونه‌های بهشت به کار ببریم؟ نهایتاً انقدر فقط میدونیم که در میان این الفاظی که تو این دائره المعارف لفظ یا کتاب لغت الفاظ که 40,000 تا تا 100,000 تا لغت رو جمع کرده، وقتی نگاه میکنیم، فرض کنیم تجربه ای داریم نسبت به آخرت، بهشت رو دیدیم، یه چیزیم دیدیم در بهشت که جریان دارد نه دوران. وقتی بو که نگاه کردیم تو این کتاب که میگردیم، میبینیم که تو این الفاظی که در این کتاب وجود دارد، اونی حد اقل حکایت رو دارد کلمه آب است. اما گمان نکنین که این آب بهش مانند این آب مثلا رود کارون میمونه، این آب مانند همین آبیست که اینجا مثلا تشنه میشیم میخوریم میمونه، نه، هیچ شباهتی ندارد، جز این که نسبت به بقیه که هیچ گونه حکایتی ندارد، این لفظ حداقل حکایت رو دارد. الفاظی که ما در جهان طبیعت وضع میکنیم همین گونه است. حالا وقتی میخوایم که این الفاظی رو که ما برای جهان طبیعت وضع کردیم رو میخوایم در حوزه نفس به کار ببریم، چاره جز کنایه و استعاره و مجازگویی و بی ربط گویی نداریم. مجازگویی در واقع اون بی ربط گفتن هست، یعنی دروغ گفتن است، ولی از اون دروغ هایی است که ناچاریم بگیم، جز دروغ هایی است که واجب است گفتنش. یا آدمی باید اهل سکوت باشد، در این صورت واجب نیست که حرف بزنه، حرف نزنه دیگه احتیاج نیست مجازگویی هم کنه. اما اگر انسان بخواد حرف بزنه، در بسیاری از موارد چاره ای نداره جز اینکه مجاز بگه. مجاز هم از دروغ های متعارف هست. خب بنابراین وقتی ما اینجا میگیم که نفوس انسان ها یا عوامن یا خواصن یا مثلا اخص الخواص یا عامیان یا اهل معرفتن یا اهل دلن، این در حد الفاظ و واژگان و واژگان ها و اطلاعات اندکی است که ما دسترسی داریم و میتوانیم با اونها قدری سر و کار داشته باشیم، و الا تعداد مراتب نفوس بیش از آن است که به زبان کسی یا به ذکر و خیال کسی بیاید، همچنان که نعمت‌های خدای متعال بیش از آن است که به ذهن کسی بیاید، تا چه رسد به گوش کسی خورده باشد، تا چه رسد به چیزی که به چشم کسی خورده باشد. قابل تخیل نیست نعمت‌های خدای متعال، هم افراد نعمت‌های خدای متعال، هم انواع نعمت‌های خدای متعال، هم مراتب نعمت‌ها، هیچ کدامشون به ذهن کسی خطور نمی کند، تا چه رسد به این که کسی دیده باشد. یعنی بعد از اینکه بهشت هم رفتیم همینجورا، فکر نکنی حالا اینجا دیگه چون در اسفل سافلین هستیم نمیدانیم، ندیدیم، ندید بدید هستیم، وقتی بهشت رفتیم همه رو میبینیم. نه، بهشت هم در حد مرتبه خودمون خواهیم دید، و وقتی ارتقا پیدا کردیم بعد تازه میفهمیم که عجب، اینجایی که حالا هستیم اگر بهشته، اونجا قبلا بودیم چه بود. و اگر همینطور ارتقا، این ارتقا هم که دیگه یه روز و دو روز و یه سال دو سال که نیست، یه جای توقف داشته باشه، بگن شما دیگه آخرته، سرتو بگی پایین و الا خوردی مثلا به عرش خدا، به کرسی خدا، آخر که نداره. بنای پیوسته عالم نو می شود، پیوسته نعمت ها نو می شود. و با توجه به این مراتب مختلف، نفوس هم مختلف، لذت ها مختلف، جمال مختلف، جلال مختلف، و هر مرتبه فرودینی، چه در جهان طبیعت باشیم، چه در عالم مثال و برزخ، چه در عالم قیامت، چه در بهشت، هر مرتبه فرودینی نسبت به مرتبه فرازین مانند نسبت یک است به بی‌نهایت، نه یک به صد، یک به هزار، یک به میلیون و مانندون. بنابراین اگر در روایات ملاحظه فرمودین که نعمت‌های خدای متعال 70 بار تنزل پیدا کردن تا شدن طبیعی، در جای دیگه فرمود 70,000 بار تنزل پیدا کردن تا شدن طبیعی، این 70 و 770,000 یعنی کثیر، یعنی اصلا عدد رو نپرسید. نه اینکه چنان که وقتی خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر برای منافقین 70 بار هم استغفار کنی، لن یغفر الله لهم، خدا نمیامرزه، این معنیش نیست که حالا یه منافقی بگه که خدا فرموده 70 بار، شما 71 بار دعا کن، 71 بار استغفار کنید که پذیرفته میشه. نه، 70 یعنی هر چی که شما استغفار کنی، اینا عدد نیستند، حتی نشان عددیت هم ندارند، بلکه حقیقتی فراتر از فهم و زبان آدمی است که در قالب زبان برای فهم متعارف ارائه شده است. یعنی خیلی، خیلی هم که خیل به زبان عربی یعنی یه لشکر. حالا لشکر الان عدد داره، مثلا 10,000 نفر، اما در گذشته که اینجور نبود که، میگفتم مثلا لشکر اسلامی یعنی هرچی که هستن، ممکنه 2,000 نفر باشه، ممکنه 200,000 نفر باشه، همین لشکر بودند. خیلی خوب، حالا بر اساس این مراتب نفوس، استراحت نفوس عوام با امور مربوط به اغراض دنیوی و لذت‌های حیوانی تحقق پیدا می‌کند. این لذایذ حیوانی سبب میشه که نفس آدمی، این نفس عوام که از زندگی، از بسیاری از کارهای فراوان، تکرار و مانند اونها خسته شده، استراحت کنه و تمدد پیدا کنه، قوه پیدا کنه. بنابراین خرید کردن از بازار یکی از این مصادیقش هست. مثلا امکاناتی رو که نداشته رو به دست آورده، ماشینی چنین بوده تغییرش ده، تا مدت‌ها رو که نگاه میکنه شاده، شنگوله، اون روزا بهتر کار میکنه، اون شبها اگر اهل عبادت هم باشه شب زندهداری بیشتر داره، اگر اهل ذکر هم باشه، اهل شکر باشه، بیشتر شکر خدا رو به جا میاره. تا کی؟ تا تکراری بشود. دوباره هر موقع تکراری شد، یه ماشینی با یه مدل بهتر، با یه مارک بهتر، با یه قیمت بالاتر، دوباره شادی رو برمیگردونه. یعنی نفس از خستگی در میره. این که دیده میشود که برخی از طبقات انسانها بازارگردی براشون خیلی رفع خستگی میکنه، این هم نشان خطر است، البته هم واجب. بنابراین بازار رفتن، بازار رو تماشا کردن برای جمعی این گونه است که اصلا خود تماشای بازار لذت داره. خب این از جهتی نشان خطر است، نشان دهنده اینه که این در مرتبه عوامی موندن. 50 سال بندگی خدا کردم ولی هنوز همون عوام قبلی هستن. بس ممکنه که 50 سال عبادت‌های خوب داشته باشن، راز نیاز داشته باشن، شب زنده‌داری داشته باشن، علم و مطالعه و کتاب و دفتر و مانند اونها داشته باشن، ولی در عین حال در مرتبه عوامی موندن. از این جهت نشانه خطر است، اما از جهتی واجب است. بازار رفتن برای چنین افرادی در حکم استفاده کردن از داروها برای رفع مریضی است. وقتی بدن خسته شده، نمیشه بدن خسته بشکیم نه خسته نشو. اینا دیگه به تعبیر دیگه خستگی، ملال بودن، کسل شدن از افعال جوانه هست. افعال جوانه متعلق امر و نهی قرار نمیگیرد. افعال جواره بگیم دستا بالا، دستمونی رو این بالا، اما اگر بهم میگن بخندید، بخندید یعنی لباتون بجون، دندوناتون دیده بشه، همه میتونن ادای خنده رو در بیارن، اما خوش باشید چه چجوری خوش باشیم در اختیار ما نیست که. اگر بگن که ادای گریه رو در بیارین، گریه میکنیم، اما اگر بهمون بگن که غمگین باشید، اینا متعلق امر و نهی قرار نمیگیرن. کسی دوست داشته باشید متعلق امر نیست. میشه ادای دوست داشتن را وانمود کنیم، ادای دشمن داشتن رو وانمود کنیم که در برخی از موارد واجب است. این تولا و تبرعی که ما داریم در اولین مرتبه فرویدین جز همین کاراست که فرمودن واجب است شما تولای انبیا و اولیا رو داشته باشید و تبرعی اعدا و دشمنان خدا و معاندین خدای متعال رو داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی رفتاری کنید که نشان دهنده ولایت و ولایت باشد، رفتاری کنید که نشان دهنده براءت باشد. اما اینکه تو دلمون چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خب ولایت خدای متعال یعنی چی؟ یعنی تبعیت از پیامبر. نمیشه بگیم ما خدا رو خیلی دوست داریم اما او برای خودش سی خودش، ما هم سی خودمون، او برای خودش ما هم برای خودمون، او برای خودش دستور داده خودش میدونه، ما هم برای خودمون کاری خودمون انجام میدیم. نمیشود که محبت باشد، ولایت باشد، تبعیت نباشد، امکان پذیر نیست. و فرمود که انکان قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، هر چی رو که دارید تو زندگیتون، پدر، مادر، قوم، خیش، فرزند، دوست، آشنا، سرمایه، ملک، نمیدونم تجارتتون و مانند اینها، اگر فکر میکنید اینا نزد شما بهتر است، محبوب تر است از خدای متعال، صبر کنید تا ببینید که محبوب تر است یا نه. صبرش هم خیلی طول نمیکشه. این که خدای متعال میفرماید فتربس، اگر میفرمود که فصبرو یا صابرو، شبیه اینها، یعنی زمان ممکنه طول بکشه. اما وقتی میگه فتربسو، میگه یه دست نگه دارین، یه لحظه توقف کنید، ببینید که اینا محبوب تر است یا نه. به زودی عیان میشود، آشکار میشود که اینا جز اعتباری یا چیزی نبود. این رو معمولا آخر عمر، این عمر طولانی رو گفتم جای دیگه خدمتتون، که یکی از برکات عمر طولانی این است که میفهمد که تا به حال بد جایی دلبسته بود. دلبستگیش یا به مالش بود، یا به شهرت و اعتبارش بود، یا به خونه و زندگیش بود، یا به امکانات دیگرش بود، یا به کتاب و دفتری که نوشته و مانند اینا بود. بعد میبینه که اینا جزء بازی‌های روزمره زندگیش بود، جزء عوامل غفلت بود. خب حالا اگر عمر انشالله طولانی بشود که این پرده ها بره کنار، پرده ها بره کنار. ببین اونایی که یه زمانی که خب هر کدامون در جوانی وقتی توان داریم، قوت داریم، قدرت داریم، امکانات داریم، خیلی هستن که تعریف اونو میکنن. بگذارید عمر بگذارید، یه دو بار که بیان عیادت مثلا کسی که تو خونه افتاده، ببینم بوی تعفن خونه رو گرفته، میرن پویسترشون رو نگاه نمیکنن. اگرم پشت سرشون هم نگاه کنه، از همینجا که رفتم میگم بیچاره بینیشو گرفته اومده رفته، در جای دیگه هم تعریف میکنه که این حتی خودش هم نمیتونه نگه داره. اینا نشون دهنده اینه که اون چیزهایی رو که ما در دنیا به عنوان عوامل قابل اتکا انتخاب کردیم و به دست آوردیم، اینا اگر عمر طولانی باشه، یکی یکی اینا رو میگذاریمشون کنار. قطع تعلق از غیر و اعتماد به خدای متعال در اواخر عمر قاعدتا اتفاق میفته، مخصوصا با بیمهری کسانی که انتظار مهرورزی از آن بود. انشالله که عمرمون زیاد بشه، اگر در به اختیار نتوانستیم به این کمال و این درجه برسیم، به اضطرار حداقل رسیده باشیم. در صورت این بازارگردی یا بسیاری از چیزهای دیگری را که تعریف ها، گفته ها، سخنان لغو و بیهوده و مانند اینها، اینها اگر برای جمعی در حکم رفع خستگی براشون باشه، به عنوان دارو امر پسندیده است، بلکه امر واجب هست. چون که در جای دیگه خدمتتون عرض کردم که این فیلم های کمدی که درست میکنن، حالا برنامه هایی که تلویزیون داره پخش میکنه، اینا در شرایط عادی که مثلا اگر کسانی باشن که درجاتی از علم رو، معرفت رو، عبودیت و ربانیت رو دریافته باشن، اینا دیگه برای اون رفع خستگی نمیکنه. این برای چنین افرادی نشستن در جمع، همراهی با جمع را تأمین میکنه. بالاخره هر کسی باید در جمعش، در جمع خانوادهش، در جمع دوستانش، رفقاش باید حضور داشته باشه. اینم جز لوازم زندگی است و لازم هست، چون اینا به کار میاد یه جایی. خب طبعا یکی از جایی اینه که حالا یکی داره مثلا فیلم کمدی پخش کرده، داره بازی میکنه، اینا هم دارن نگاه میکنن. گرچه اینا هم دارن نگاه میکنه، ولی تو عالم خودش داره میچرخه و به این چیزها ارتباط نداره. اما در این حال که بینا ارتباط نداره، حضورش در برخی از موارد لازم هست، ولی اینکه برای دیگران لغوه، برای او به خاطر اینکه در عالم خودش هست، این برای او هم لغو حساب نمیشه. اما برای اونو که لغوه، لغوه، ولی در این حال داروست، دارو که شد خوردنش میشه واجب. مثل داروهایی که از مثلا ژله خوک درست میکنن، از مواد نجس درست میکنن، از الکل درست میکنن، اینا نجس حرامه، اما نه برای آدم مریض، نه برای کسی که سخت نیازمند است، نه برای کسی که کارش گیر همین قرص نجس است. این قرص نجس هم مالیت پیدا میکنه، هم خرید فروشش مجاز میشه، هم استفاده بردن از او مجاز میشه، هم شغلش حلال میشه، هم کسانی میخورن نوش جانشون، اونها هم کار واجب و کار درست انجام دادن. این گروه عوام. اما گروه خواص یا اهل معرفت با ذکر خدا و درک معارف الهی نفوسشون استراحت میکنند و یاد خدای متعال، یاد خدای متعال هم ضمن این که یاد خدای متعال هم داره مراتب است، بگیم 3 مرتبه درسته، بگیم 7 مرتبه درسته، بیشتر همچنین. حالا ماه مبارک رمضان هست، یه جایی انشالله زمین فراهم بشه توضیح میدم خدمتون که روزه گرفتن هم همین گونه است. روزه هم اگر بگیم 3 مرتبه دارد درسته، اگر بگیم 7 مرتبه دارد درسته، اگر بگیم 70 مرتبه درسته. اما بالاخره برخی از افراد هستن که با همین ذکر زبانی استراحت میکنن، روحیشون جدید میشه، با چند صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه الصلاه و السلام که میفرستن روحیشون تغییر پیدا میکنه، با چند آیه قرآن که میخونن ذکر خدا میگن، همین ذکر زبانی رفع خستگی میشه. برخی نه، ذکر زبانی برای اینها مفید نیست، ذکر نفسی لازمه، برای برخی دیگر ذکر قلبی لازمه، ذکر روحی و همینطور مراتب دیگر. و همچنین درک معارف الهی، گاهی درک معارف الهی همون اندازه است که عقل متعارف میفهمد، گاهی نه، معارف الهی فراتر از عقل متعارف انسانی است، اصلا با عقل متعارف انسانی جمع نمیشود، امکان جمع هم ندارد. این که مثلا میگیم که خدای متعال واحد حقیقی است که کل الکمال است، و چجوری میشیم یکی که در این حال که یک است بسیار است، هم واحد است هم کثیر است. اگر میگفتیم که از یک جهت واحد است از یک جهت دیگه کثیر هست، خب حرف معقول تری است، یعنی به عقل متعارف نزدیک تره. ولی یه اشکال داره و اون اینه که لازمش اینه که خدای متعال دو تا حیثیت حقیقی داشته باشه. دو تا حیثیت حقیقی یعنی خدای متعال باید مرکب باشه، ترکیب امکان پذیر نیست. اما خدای متعال از همون حیثی که واحد است از همون حیث کثیر است، از همون حیثی که بسیط است کل مرکبات در او جمع شده است. خب اینم درجات مختلفی دارد که اینم فهم معارف الهی است. اهل معرفت از این طریق رفع کسالت میکنن و تمدد اعصاب. اما اخص خواص، اینها استراحت نفوسشون با استماع حکمت ها و معارف دقیق است. هر چه دقیق تر، هر چه این اخص خواص رتبه وجودیشون بالاتر، رتبه علمی و فهم و درک و تعقلشون بیشتر باشه، آخ معارفشون هم خاص‌تر خواهد بود. تا جایی که برخی از معارف ویژه این دسته وجود دارد که نباید دیگران بشنوند، گفتنش برای دیگران مجاز نیست. به خاطر این قبلا هم داشتیم روایات اینجوری که به اندازه عقل مخاطب باید سخن گفت، چون اگه به اندازه عقلش نبود همون بیچاره گمراه کردی، اولا منفعتی نبرده، نیروش هدر رفته، گمراه هم شده، همشیش هم از دست میده. در نتیجه اگر مثلا توانایی فهم این رو نداریم که کل آنچه که در عوالم هستی وجود دارد وجه الله هست، اگر وجه الله هست، این وجه الله هست که سخن میگوید، این وجه الله هست که میشنود، این وجه الله هست که میجنگد، این وجه الله هست که اسلحه میکشد بمباران میکند، اون وجه الله هست کشته میشود، اگر نمیتونیم بفهمیم از اصلش هم نباید گفت. اما یک کسی میتونه بفهمه، اینا معارفه حقیقی است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.